خونه مستقر شد و اون داره فضای خانواده من شما رو مدیریت میکنه، اون داره فرهنگی خانواده من شما رو میسازه، اون داره به بچه یاد میده که با پدرش مادرش چگونه صحبت بکنه. فیلمی که تو تلویزیون نشون داده میشه یه جوانی داره با باباش پرخاش میکنه، زمینه پرخاشگری بچه ها رو با پدرشون عادی سازی میکنه و همینطور همه یه چیزای مثبتی که توی سریال ها گذاشته میشد. حالا اگر پدر و مادری نسبت به فرهنگ اشراف پیدا کنن، آگاهی پیدا کنن و ما آگاهی یا اشراف به اینا بدیم، یه بخشی از مسئله رو تو حوزه خانواده باید تدبیر کرد، یه بخشش رو باید تو آموزش و پرورش چه امکانات بهتری در اختیار داره و میتونن ما یه میلیون معلم رو سواد رسانه‌شون رو ارتقا ببخشید و اینها توی این شرایط به کمک خانواده بیان به بچه‌ها یاد بدن چه از این فناوری جدید به چه نحوی استفاده کنن. یه بخشش رو صدا سیما به همین ترتیب که شما الان بحثو آوردی تو رادیو گفتگو مخاطب فرهیخته خاصی داره، اما جنس این بحثا تو شبکه یک باید باشه با بهره گیری از انواع هنرها و فناوری ها تا مسئله رو ساده سازی کنه تا مخاطب متوجه بشه و صادقانه اونجا حرف بزنه. یعنی گاهی باید تلویزیون به خانواده بگه یه نیم ساعت تلویزیون رو خاموش کنید و بشین ما هم حرف بزنید. من قدیما یه روز با دکتر مهندس ارقامی عرض کردم که نمیشه شما یه سبد گل بذارید تو تلویزیون بگید که الان این سبد گل رو نگاه کنید، برید خانواده با هم حرف بزنید، ما میخوایم 20 دقیقه تلویزیون رو خاموش کنیم تو همه خانواده، حتی از آدم ها به هم توجه بکنن، چون میدونید ما لباس رو جمعی کنیم تلویزیون رو روشن میکنیم داریم به تلویزیون نگاه میکنیم با خانممون صحبت میکنیم.
یه چیزی دیگه هم اضافه شد به من موبایل.
بله دیگه... آره دیگه. حالا امشب من یه چیزی خوندم تو همین موبایلم خوندم که موضوع انشاء داده بودن به بچه که ببین چی دلت میخواست چی بشی، بعد این انشاء نوشته بود که دلم میخواد موبایل باشم، چون من بیشتر از موبایل بیشتر من دوست میدارم و من وقتی حرف میزنم اونا میگن که بذار من اینو ببینم چیه بعد حرف داره، اصلا حرف منو گوش نمیدن، حواسشون تو اونه. و ادامه داده بود انشاء رو، حالا من بقیهش رو چیز دارم. بنابراین ببینید اساسا بحث رو شما آوردید اینجا تا ابعاد مثبت فناوری‌های جدید رو ما کشف کنیم، آسیب های احتمالی برای جامعه خودمون رو کشف کنیم و بعد همه سلسله مراتبی که در جامعه وجود داره رو به دعوت کنیم که نقشتون رو توی این موضوع ایفا بکنید. حالا موانعی که ما داریم اینه که به مردم القا کردیم که آقا فرهنگ مسئول داره و مثلا مسئول فرهنگ دینی روحانیت. این حرف غلط رو باید از مغز مردم بچشیم بیرون، چه روحانی مسئول است چه مسئولیت‌های پدر رو نسبت به دینداری فرزندش احیا کنه و به پدر و مادر رو یاد بده که چه تعاملی داشته باشید چه بچه دون هم متدین تربیت بشه
تو دانشگاه. ولی اگه اجازه بدید
آقای دکتر، چون خانم زهرا سایی الان رو خط برنامه هست، اول سوال رو صحبتایشون رو بشنویم بعد برمیگردیم وارد بحث میشیم. خانم زهرا سایی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و میهمان گرامیتون و از خسته نباشید دارم.
خواهش میکنم. ما تو برنامه‌مون سه تا مهمان داریم، جناب آقای دکتر بنیانیان، دکتر عدی زارعی و دکتر امیدعلی مسعودی که از زاویه‌های مختلف موضوع رو بررسی کردیم. خانم دکتر، به اینجای بحث رسیدیم که بالاخره این فناوری اطلاعات ارتباطات یک چاقوی دولبه‌ایه که هم میتونه تحت جامعه ما رو تحت تهاجم فرهنگی قرار بده، هم ما میتونیم، آقای دکتر بنیانیان گفتن یک فرهنگ بسیار غنی داریم که میتونیم تبادل فرهنگی هم بکنیم. حالا سوال ما از شما اینه که به نظر شما این تکنولوژی های نوین رو چطوری باید استفاده بکنیم که این فرهنگ قوی ما بتونه در این دهکده جهانی منتقل بشه و تحت تهاجم فرهنگی قرار نگیریم؟
بله، حالا جوابی دکتر بنیانیان نکات خیلی مهم و کلیدی رو اشاره فرمودن. حالا من هم در همون راستا میخوام، تو خیلی فرصت هم نداریم، ادامه صحبت هاییشونی رو عرض کنم که واقعیت این هستش که ما ناگزیر هستیم یکسری از تکنولوژی هایی که در دنیا ایجاد میشه و در این حالا کشورهای مختلف هم به کارگیری میشه از جمله کشور خودمون، ولی نمیتونیم بگیم که نمیخوایم استفاده کنیم و نگاه سلبی داشته باشیم. به نوعی تکنولوژی ها وارد میشن و در زندگی امروز ما میبینیم که توسط به خصوص قشر جوان خودمون به مورد استفاده قرار میگیره، حالا خانواده ها به نوعی تحت تاثیر قرار گرفتن. و اینکه حالا بعضی ها دو نگاه وجود داره، یک نگاه بدبینانه ای که اصلا حضور این تکنولوژی ها و فناوری های نوین رو مضر میدونن برای جامعه، برای خانواده، برای هویت فرهنگیمون. بعضی ها هم نه، بسیار استقبال میکنن و از اون طرف خیلی حالا نگاه بسیار مثبت داره. من فکر میکنم که نگاه میانه رو در این بین در نظر ما بگیریم و استفاده کنیم از این تکنولوژی ها. منتها هم بحثی که میهمانان هم داشتن، بحث نحوه استفاده که ناگزیر هستیم باز آموزش رو پررنگ کنیم در نهادهایی که حالا متولی آموزش هستن، در خانواده، که ما بتونیم آسیب هایی رو که بالاخره این تکنولوژی هایی که وارد میشن، وارداتی هستن دیگه، احتمال داره بر فرهنگ ما وارد کنن، بر ساختار اجتماعی ما وارد کنن، اینها رو به حداقل برسونیم. خب جاش هم مشخص هستش، اول باید خانواده مجهز بشه به سری آموزش هایی که بتونه خودش رو مجهز کنه، فرزندانش رو به درستی درک و آشنایی بهش بده. بعد از اون خب بالاخره مدارس واقعا یک دوران طلایی رو آموزش پرورش در اختیار داره که خیلی خوب میتونه برای نسل آتیمون برنامه‌ریزی کنه و همگام با ورود این تکنولوژی ها و پیشرفت های علمی که داره در دنیا صورت میگیره، این آگاه سازی و آگاه بخشی رو به نسل آتیمون داشته باشه. و حالا صدا سیما و نهادهای متولی فرهنگیمون که بالاخره یه بودجه هایی رو ما خودمون در مجلس برای اینها مصوب میکنیم که کار فرهنگی انجام بدن، کار آموزشی انجام بدن. فکر میکنم با یک استراتژی درست، با یک نگاه به برنامه مبتنی بر برنامه محور که بتونن یک روی حالا دوران کوتاه مدتی یا مدتی برای خودشون ترسیم کنن، مطمئنا ما میتونیم حالا استراتژی زهر این قضیه رو، این مسائل رو بگیریم، اون آسیب هایی که احتمالی حالا بالاخره هست دیگه با ورود سری از این به کارگیری سری از این فناوری ها. ما میبینیم خب یک جاهایی بحث فرهنگ اجتماعی ما خلاهای ایجاد شده، مثلا در همین بحث اینترنت و فضای مجازی، مثلا الان بحث در خانواده ها بحث این که اون تعاملات و گفتگوی خانواده میزانش پایین اومده، خب این واقعا یک در دراز مدت داره آسیب‌های خودش رو نشون میده. خب فکر میکنم قبل از اینکه ما به نقاط اضطراری و حاد برسیم، میتونیم مدیریت کنیم، میتونیم برنامه‌ریزی کنیم، کمان که تمام این تکنولوژی ها برای انسان میتونه و یه برای راحتی جامعه انسانی هستش مفکر بشه به درستی اون رو هدایت و
ممنونم.
استفاده کرد.
خمسایی خیلی ممنونم که روی خط برنامه دی. از شما خداحافظی میکنم و با مهمونان برنامه دادم. دکتر یه مقدار چون وقتمون کم هست، ما حدود 20 دقیقه وقت داریم که مهمونان داخل استودیو بحث کنن. آقای دکتر، من به این نکته رسیدم، هم آقای دکتر بنیانیان به مصرف رسانه‌ها اشاره کردن، گفتن که همش مسئولیت با رسانه‌ها یا صاحبان فناوری نیست، و هم خانم سایی هم به این به مصرف این فناوری خیلی توجه می‌کنن. خود شما هم مسئولیتی دارید تو انجمن سواد رسانه‌ای. این بحث سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی و سواد فناوری اینا چقدر میتونه کمک کنه و سهم مردم چقدره در استفاده؟
آره خیلی نکته خوبیه، چون هم آیه دو تا بنیانیان بهش اشاره فرمودن، اون قسمتی که آقا خانواده باید بفهمه با این فناوری چجوری برخورد بکنه یا تعامل پیدا بکنه، برمیگرده به اون سواد رسانه‌ای. و من اتفاقا اگر خامسایی حوصله میکردن، کاش باشون گفتگو میکردیم که مجلس چه طرحی داره برای همین سواد رسانه‌ای. این سواد رسانه‌ای الان دیگه در ضرورتش هیچ کسی تردید نداره. و بعد سواد رسانه‌ای فقط مهارت‌های استفاده از رسانه‌های جدید نیست. این که من بشناسم، فلسفه‌شو بدونم، این که تولید بکنم. ببینید ما نمی‌تونیم همش مصرف کننده باشیم که. متأسفانه با وجود اینکه ما امورگرای اسلامی هستیم، ما باید مرکزی باشیم که بسیاری از مانیفست ها رو به کشورهای اسلامی دوست و برادران و حتی کشورهای غیر اسلامی بدیم که از ما توقع دارن. متأسفانه توی موضوع خیلی ضعیف عمل کردیم. من یادم میاد
چند سال پیش از دانشگاه بیلگی ترکیه مدیر گروه هنر و رسانه‌شون اومده بود و از ما میخواست، از ما مانیفست سینمای دینی رو میخواست، نه حتی مانیفست سینمای اسلامی. ببینید ما خب تو این حوزه بعدن ما فهمیدیم که خلاهایی وجود داره، هم بنیاد فارابی و هم دانشگاه سوره فعالیت کردیم، پژوهش کردیم و کار خوبی یکی از دانشجوی ما انجام داد که خوشبختانه الان خودش استاد دانشگاه است و بعد از اون هم دکتراش رو گرفت. ما متاسفانه الان بسیاری از دوستان ما که در مجلس هستن حتی مهارت‌های ارتباطی رو ندارن، هم فقدان سواد رسانه‌ای در نماینده‌های ما هست و هم مهارت‌ها. یعنی شما تصور بکنید مثل این میمونه که یه استاد ارتباطات بلد نباشه با موبایل کار بکنه، مثل این میمونه که یه کسی توی صنعت حمل و نقل باشه ولی با ماشین سوارش نتونه بره محل خدمتش و متوسط بشه به راننده. ما امروز نیاز داریم به درک فلسفه و مهارت‌های اجتماعی رسانه‌ها که همون سواد رسانه میشه و طبیعتاً در داخل این هم سواد بصری وجود داره، هم سواد اطلاعاتی وجود داره. شما متأسفانه فهم می‌کنیم سواد رسانه مثل همون سواد خواندن و نوشتنه، در حالی که اینجوری نیست. من فهم می‌کنم در
یعنی بحث تولید هم هست.
بله، اصلا تولید آگاهانه ببینید خیلی فرق می‌کنه که یک کسی مثلا میاد یک کامنت می‌ذاره و نمی‌دونه که این کامنت چقدر تاثیرگذاره و اصلا هدفش چی از این کامنتی که گذاشته. طرف مقابل آیا هدفی داشت؟ ما ببین الان بیش من مطالعه کردم 90% داده‌هایی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم، حالا همینایی که رایج هست چه بومی‌هاش و چه غیر بومی‌هاش، بیشترش در واقع کپی پیسته. یعنی همین مصیبتی که ما الان تو دانشگاه هم باش طرف هستیم. خب اینو اگر ما حلش نکنیم در همین فضای دوم، چون من خیلی به فضای مجازی باور ندارم، میگم ما دو تا بُعد داریم برای تبادل اطلاعات. یه بُعدش اینه که فناوری‌ها نیستن، یه بُعدش اینه که فناوری میان وسط و کمکمون میکنن. چون مجاز یعنی چیزی که حقیقت نداره، ولی شما ببین آقا جان توی همین شبکه‌های اجتماعی پول دوزی میشه، تلکنفرانس برگزار میشه، شما میتونید دوره، من خودم یه دوره دانشگاهی در یک کشور خارجی اصلا یه قدم هم از تهران نذاشتم بیرون، همش دنیای واقعیه، مجازی وجود نداره، دارن پول رد و بدل میکنن. عرض کردم اصلا
یعنی یک فضا شده،
اصلا یک فضاست، منتها در دو بُعد ما وارد میشیم، یه بُعدیش که قابل لمسه و یه بُعدیش بعداً قابل لمسه، یعنی اتفاق میفته و اثراتش در بُعد واقعیمون داریم میبینیم. برای من اصلا مجازی نیست، مجازی یعنی برداشتی از یه واقعیت، اشاره به یه واقعیت. من مثلا بیام یک جناسی رو در شعرم به کار ببرم، المجاز و قنطرت الحقیقه دیگه، یعنی من بیام حقیقت رو به شکل دیگه ببرم، ولی این خود حقیقته. اصلا غلط ما میگیم فضای مجازی، در واقع بُعد دوم ارتباطات ما هست. تو این بُعد دوم ارتباطات همه چی اتفاق میفته، فرهنگ تغییر میکنه. شما چطور شده که فرهنگ ما رو دچار انزوای اجتماعی کردی که آقای دکتر بنیانیان به درستی اشاره کردن و آقای دکتر زاری هم اشاره فرمودن؟ ببین ما انزوای اجتماعیمون چجوری شده. بله آقای دکتر، من دیدم یه 5-6 خانواده که ما قبل از این فناوری یا دور هم جمع می‌شدیم، اومدن نشه هر کسی یه گونه آقای کیسه گذاشتیم اون جلوی در، گفتیم هر کی میاد اونو بذاره اونجا، چون اون هم همراه خودتون همراه نیارید، ما با خود شما کار داریم. بعد نشستیم واقعا به جای اینکه 2 ساعت بشینیم همدیگه رو ببینیم، واقعا ببینیم
ارتباطات چیه.
آقای دکتر بوزی، من واقعا اینو لمس کردم، من یه مدتی دچار افسردگی شده بودم، بعد یک مصیبتی بر ما عارض شد، من مجبور شدم با خانواده‌ام که تهران، ولی مثلا ما یه بارم همدیگه رو ببینیم، بعد از مسیر تهران 100 کیلومتر که رفتم اون برتر حالم خوب شد. بعد به دکتر روانشناس گفتم، گفت تو صدای برادرتو که شنیدی تمام اون خاطرات خوب اومده تو ذهنت، وقتی که دیدیش، وقتی که لباسش رو دیدی، وقتی که نزدیکت بوده، این نفس زدنا شدی، اون لبخندش رو دیدی، همه اینا برات اوقات خوب ایجاد کرده. اینا از ما گرفته. یعنی ببینید ما هم به اون بُعد دوم نیاز داریم و هم به بُعد اول. از طرف دیگه بله، توی فردگرایی که حالا متأسفانه تو فرهنگ ما، چون ما میگیم ما جمعگرا نیستیم، مثلا تو ورزش شما نگاه کنید، به همون میزانی که ما ورزش‌های انفرادی داریم کار می‌کنه موفقیم، مثلا همین والیبال سالی ما چند نفر بازی می‌کنن، اگر 5 نفر دیگه بهشون اضافه بشن ما دیگه نمی‌تونیم قهرمان بین قاره‌ای بشیم. فوتبال 11 نفرن، 11 نفر نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. حالا اگر اینا هر کدوم یه موبایل داشته باشن، به طور فردی میتونن بفهمن که وظایفشون چیه. یعنی اگر شما یه موبایل تو جیبشون بذارید، مثل داوری که میتونه ارتباط برقرار بکنه با کمک داورهاش، اینا بتونن با بازیکن‌ها ارتباط برقرار بکنن، مطمئنا فوتبال ایران جام جهانی رو میتونه ببره. ما همین انزوای اجتماعی باعث شده که در کار جمعی دچار مشکلیم، در کار تیمی هم دچار مشکلیم. اشاره خوبی فرمودن.
آیا تو قبل فناوری هم اینجوری بودیم دیگه؟
بله، فناوری اومده اینو تشدید کرده در واقع. یعنی یکی از خسارتایی که ما اینجا به موارد شده همینه که خانواده دیگه دور هم جمع نمیشه. دانشجوهای ما اومدن تو دانشکده، سر کلاس میرن توی بوفه بشینن، مثلا هر کی داره با موبایل خودش صحبت میکنه.
بحث چک نمیگیره.
من خودم مثلا سر کلاس ها بارا گفتم بچه ها برای نیم ساعت اول موبایل رو خاموش کنید، بچه های ارشد و دکتری، بچه های کارشناسی که معمولا منشون میکنید، و بعد یه 10 دقیقه به متناسب با بحث درس بگم حالا بده توی این شبکه ببین این چیزایی که من میگم. یعنی ما باید اینجوری استفاده بکنیم، نه اینکه دوچار انزوای اجتماعی بشیم. یه نکته دیگه که من میخوام عرض بکنم، این مطالعاتی که من انجام دادم و در یکی از کتاب‌ها در مقدمش که یکی از دوستان ما که قرمان فرمانده فتا بود، سرهمی بهرسی، به آقای دوست افراسیابی نوشتن کتاب خانواده سواد رسانه و فضای دیجیتال، اونجا من توضیح دادم اصلا برخورد ما با این فناوری‌ها سه مرحله ای. یعنی مرحله اول امتناع می‌کنیم، آقا این بده، مخالف آیین ماست، مخالف دین ماست، اگه بیاد بیچاره میشیم، بابا اون ضرورت رو نگاه کن. مرحله دوم اکتفاء، یعنی میگیم خب آره، حالا من مثلا استاد دانشگاه هم بیام با ایمیل کارامو انجام بدم، یا مثلا توی فلان شبکه اجتماعی تبادل اطلاعات بکنم، یا فلان کنفرانس علمی رو میخوام برم، ریجستر میخوام سابمیت بکنم مقالمو، همین رو میخوام انجام بدم، اکتفا میکنم. ولی میدونم که یه سری چیزای دیگه هم هست. مثلا من حتما میرم به موتورهای جستجو سر میزنم، حتما میرم توی فضاهای دیگه‌ای که غیر مستقیم با کار من رب داره، اونجا هاست که تأثیرات فرهنگیش رو میبینم.
بله.
اگر من مثلا وارد فرهنگ اروپا شدم، خب میبینم یک نظم در این فرهنگ هست، حالا علاوه بر آسیبایی که به لحاظ دینی من بهش باور دارم. مسئله آخرش امتزاجه، خسارت هایی که ما به موارد میشه و آسیبایی که وارد میشه اونجاییست که ما غرق در این رسانه میشیم و بعد تئوری بل و چیزهای دیگه
سرگشتی. بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر زاده، همینجور که آقای دکتر مسعودی هم گفتن، بالاخره ما این قطاریه که داره حرکت میکنه، یا باید بپریم سوارش بشیم یا وایسیم نگاه بکنیم، و هم مزایا داره هم ضررها داره. حالا از نظر شما آقای دکتر بنیانیان هم گفتن ما فرهنگ غنی و قوی هستیم، نباید بترسیم. چی کار باید بکنیم با این فرهنگ غنی و قوی که هستیم؟ از این فناوری خوب استفاده بکنیم.
بله، خدمت شما هستم که ببینین ما یه مقدار اونجایی که ضعف داریم در فرهنگ استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین هست.
بله.
فرهنگ استفاده از تکنولوژی و این فناوری‌ها رو ما یا نداریم یا نمی‌دونیم در واقع. ببین، پدید آورندگان تکنولوژی و فناوری جدید همزمان با ساخت و ایجاد این تکنولوژی و این فناوری، فرهنگ استفاده از این فناوری رو هم تولید کردند و هم ترویج کردند. خب وقتی این کارو کردن، وقتی که این فناوری به وجود اومد، این فرهنگ در جامعه تقریبا وجود داشت یا داشت به وجود می اومد
تو جایی که این فناوری به وجود اومده. بد.
لذا اشکال جدی اونجا ایجاد نکرد.
ولی آقای دکتر اشکالیش، ببینید ما این تصور رو نداشته باشیم، من تکمیل کنم فرمایش شما رو. درسته، ببینید اصولا این فناوری ها در درون فرهنگ غرب شکل میگیره، فرهنگی که به دموکراسی اعتقاد دارن، فرهنگی که قوانینشون قوانینی نیست که در پارلمان هایی که برای روح بشری داره ارزم. ولی اونا هم الان با این مشکلات روبرو هن. یعنی ببینید من عرض کردم در اروپا فرانسوی ها به شدت مقابل این فرهنگ وایستادن. در عرصه سینما اگه شما ملاحظه بفرمایید که آیت بنیانیان بیشتر از من اطلاع دارن، اینا اصلا به شدت، یعنی شما وقتی میرفتید پاریس اصلا با شما انگلیسی حرف نمیزدن، ولی همه این استقامت ها شما اگه امروز وارد پاریس بشید، خیلی دوست دارن با شما انگلیسی صحبت کنن. یعنی آدرس میپرسی، صحبت میکنی، گپ و گفتگو باهاشون میکنی. اونها هم همین مشکل رو دارن. ولی ببینید فرهنگ رو شاید ایجاد نکردن. ببینید وقتی اینترنت، اصلا اینترنت قرار نبود بیاد، اینترنت یه بحثی بود که در پنتاگون مطرح شد. قرار بود این اطلاعاتی موشکی که امریکا داره در ارتشش، اینو گفتن اگر کشور شوروی، شوروی سابق اگر بمباران اتمی کرد، ما این اطلاعاتی که داریم در یه زاغه‌ای که اینجا هست در زاغه دیگه حفظ بشه. اومدن کامپیوترهایی که تو این زاغه بود با زاغه دیگه چیکار کردن؟ از طریق تلفن با هم بحث کردن. ببینید بعدن بود که وقتی که سی ان ان راه افتاد، شبکه کابلی تلویزیونی در میامی اتفاق افتاد، در کوبا بود که آقای کاسترو گفت شما باید آقا اینو بحث کنید به ماهواره.
آیدو که ما با یه واقعیت روبرو هستیم، اینکه وقتی که این تکنولوژی و این فناوری میاد در عرصه جامعه غرب، جامعه غرب باش بیگانه نیست، چگونگی استفاده از اون رو میدونه، فرهنگ استفاده از اون رو اگر نگیم کامل میدونه آشنا هست. ولی این قضیه وقتی که این تکنولوژی وارد کشور دیگری میشه که با این چی آشنا نیست، اصلا بیگانه است. ما برعکس عمل میکنیم جناب دکتر. ببینیم اونجا نمیخوام بگم که اون چه که این تکنولوژی اومد حتما تمام و کمال افرادش با اون فرهنگش آشنا بودن.
دقیقاً بله، من همین
رو. ولی آشنایی داشتن. ولی ما میبینیم وقتی این تکنولوژی وارد عرصه اجتماعی غرب شد، بیگانه نبودن. ما بیگانه ایم واقعا. بیگانگیمون در همینه که وقتی که این تکنولوژی وارد جامعه ما شد، ما نمیدونیم که چگونه باید استفاده کنیم. به جای استفاده مثبت، اتفاقا میرون سراغ استفاده های منفیش. این فرهنگ استفاده ما برعکس عمل میکنیم. یعنی به جای اینکه بیایم قبل از اینکه چی رو وارد بگیم، اشکال جدی ما به نظر من در اینه که ما سراسیمه بدون اطلاعات، بدون مطالعه، بدون فرهنگ سازی و بدون ایجاد بستر مناسب وارد این تکنولوژی میریم.
خب ببین آقای دکتر،
وقتی اینها اومدن، وقتی اینو وارد کردیم، من یادم یکی از وزرای محترم که موبایل رو وارد کردن افتخار میکردن، افتخارم داشت واقعا، نه اینکه نمیخوام افتخار میکردن. همین وزیر محترم یادمه که در سالهای اخیر نسبت به مضرات فرهنگی موبایل دارن صحبت میکنن.
همون سه مرحله که من عرض کردم نمیشه. ببینید غربی ها تو مرحله دوم، در واقع این بحث فرهنگی ما، اونا تو فرهنگشون هر وسیله‌ای که میاد اکتفا میکنن. ببینید من رفتم توی مرکز فیزیک برانشویک در آلمان، چون خودم یه دونه تریجی داشتم اون موقع، بعد رفتم اونجا دیدم اینا دارن از همون یعنی موقعی که 4G اومده بود و بالاخره آلمان صنعت اینا، به استاد گفتم این چیه شما که اصلا این کامپیوتر؟ گفت من با همین کارم راه میفته. ببین فرهنگ استفاده، در حالی که ما هر پدیده‌ای که میاد بلافاصله میخوایم هزینه کنیم یه چیز بهتر. آخه این چیز بهتر به چه درد
سر و سینه هم میریم سراغش.
یه نکته بعد آقای دکتر، ببینیم در تکمیل فرمایش شما، ما الان دیگه خیلی تأخر فناوری نداریم. اگر یه زمانی اولین اختراع بشر مثلا ده ها هزار سال طول می‌کشید تا اختراع دوم اتفاق بیفته، الان مثلا شما ببینید فاصله بین ما، فاصله بین وبلاگ هامون اگه خاطر مبارکتون باشه تقریبا چند روز بود، و ما یه کار بزرگی که اون موقع من یادم میاد انجام شد و بسیج انجام داد، 10,000 وبلاگ اینا راه انداختن. یعنی هر بسیجی یه وبلاگ راه انداخت برای ما حرف زد. حالا من کاری با محتوا ندارم، اصلا خود اون یک فرهنگ در واقع جبهه‌ای ایجاد کرد. میشه از اینا استفاده کرد. من عرضم اینه، مجلس ما، کمیسیون فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی که من یادم میاد چه همین اخیراً خدمت آقای دکتر عاملی دبیر محترم شورای فرهنگی رفتیم، خیلی استقبال کرد از ما. با انجمن رفتیم، با انجمن ملی سواد رسانه‌ای. من فکر می‌کنم که با وجود آقای دکتر بنیانیان، ما بالاخره تو کمیسیون فرهنگی رو همین بحث سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای بخشی از فرهنگ ما باید بشه.
بله. حالا بذارید یه چند تا راه حل عملیاتی هم برای مخاطبین بگیم.
بله.
وقتی یه چیزی شدتش اینقدر گسترده است و همه دارن حسش میکنن، باید ما با این راه برد بریم به سمتش، چه هر کسی متناسب با مسئولیت اجتماعی که دارد دائم فکر کنه که من در این پدیده چگونه میتونم نقش مثبت ایفا کنم. بحث پدر خانواده را کردیم، میگم امام جماعت مسجد هم باید به این بلوغ برسد که از نخبگان محل به شناسایی کنه آیا کسی هست بیا سواد رسانه‌ای بعد تو محله مسجد محل. ما 100,000 تا مدرسه داریم لااقل 50,000-60,000 تاش تر تمیز لب خیابون تو دل محلاته. اصلی که مدرسه تعطیل میشه با کمک خود معلم های آموزش پرورش چه میشه براشون دوره گذاشت میشه این سواد رسانه ای را بندازه. حالا چی باید این حرکت رو را بندازه؟ من میگم وزیر ارتباطات عزیزمون که مبدع انتقال این تکنولوژی دارن شب روزم زحمت میکشن باید یه چیز مدعیان باشد چه بیاد از منابعی که تو خود همین قصه ارتباطات هست و گردش مالی بسیار بزرگ دارد یه سهمیشه بگذارد برای توسعه سواد رسانه‌ای خلاقیت نوآوری جایزه دادن به ایده های جدید تا این نهضت متناسب با
من متشکرم که کلمه نهضت من می‌خواستم نهضت رو بگم شما خیلی دقیق واقعا ما تو این حوزه دکتر خیلی دقیق اساره کلام ایشون همون نهضته یعنی فقط دولت اصلا دولت بیاد وارد بشه و ما هممون حضور نداریم چون این گریبانگیر همه ماست.
بله
مثل یه زلزله‌ای که اومده بخشی از جامعه بقیه باید کمک کنیم همین آوار ممکنه رو سر ما هم بیاد آوار فرهنگی خیلی از آوار ساختمونی سنگین تره پس ما به یک نهضت نیاز داریم مثلا تو همین سازمان فرهنگی اطلاعات یه کار خوبی انجام داده
من فقط بگم که 2 دقیقه به پایان برنامه من شما تو 30 ثانیه
یه طرحی دارن که مثل همون طرح آموزش همگانی کامپیوتر ACDL بود اونو من استدعا دارم تو کمیسیون فرهنگی پیگیری بشه چون به هر حال اون هول دادنش با به هر حال دولته و اون نهضت هم که از درون جامعه باید
دکتر نجف
من خواستم عرض کنم که در ادامه اون صحبت عرض کنم که حالا که این فناوری وارد شد
بله
درسته ما باید چیکار بکنیم من به نظر من اشکال اینجا برمیگرده که این که ما مدیریت واقع بین مدیریت روزآمد و مدیریت کارآمد در این حوزه نداریم ابتداش برمیگرده به همون چیزی که جناب دکتر مطرح فرمودن ما اصلا میایم این فضای واقعی رو مجازی تصور میکنیم در حالی که واقعی واقعا وقتی که مجازی تصور کردیم همه مباحثمون میره در لایه فضای حالا سه نوع مدیریت ما لازم داریم در جامعه یکی مدیریت متمرکز بر فناوری نوین که این مدیریت متمرکز رو نداریم الان یا من اطلاع ندارم دیگر اینکه مدیریت بر فرهنگ استفاده از فناوری نوین و سومی مدیریت بر امور اجتماعی که با نگاه جامعه شناختی به مسئله فناوری نوین نگاه بکنه
مثلا آقای دکتر بوندانیان 50 سال
بله ببینید حالا اینا یه بحثی این چیزی که اتفاق افتاد است و ما داریم واجبش بحث میکنیم سرعت تحول طوری که ما حتما آینده نگری کنیم آینده نگاری کنیم پیش بینی کنیم و اقداماتمون متوجه آینده هم باشه نسبت به این نوع فناوری ها و اینم توجه داشته باشیم که ببینید اگر ما یه روزی مدیر یک سازمان به ذهنش میرسید که ما خوبه بریم مرغ ارزون بخریم آخر وقت بدیم به کارمند برد خونه امرو رسالتش اینه چه استاده سواد رسانه ای دعوت کنه خانواده یه کارمندش صدا بزنه میگه من امروز میخوام این خدمت رو به شما بدم این واجب تر از مرغ دادن است واجب تر از گوشت ارزون دادنه اگر اون نهضت ترجمه بشه توی سطوح مختلف شما یه چنین حرکتایی رو باید به صورت گسترده تو مسجد تو مدرسه تو سازمان‌های مختلف اجرایی ما تو نیروهای مسلح تو بسیجمون برای چه این قصه داره همه ایمون رو درگیرش میکنه چه مثبتاتش داره درگیرمون میکنه چه عقل حکم میکنه مثبتات رو شناسایی کنیم اشاره بدیم چه آثار مختلف منفی چه بچه 12 ساله شما به صورت اتفاقی یا آگاهانه برد به یه جایی تأسیس پیدا کنه که 2 سال بلوغش رو در برسد دیگه این شما نمیتونی این بچه رو مدیریت کنی آسیباش هست این مسئله اجر انشاءالله این جلسه ما منجره یه چنین نهضتی بشید
انشاءالله اون سندی هم که دکتر مسعودی گفتن تو شورای عالی انقلاب فرهنگی سند سواد رسانه هم پیگیری بکنید تشکر میکنم از همه اساتید محترم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم همه رو به خدای بزرگ میسپارم.